ای وای از این بی حاصلی، عمر جوان گم کردم. نعمت فراوان دادیم، منت به سر بنهادیم، اما ببین نامردیم، صاحب زمان گم کردم. من عبد کوی عشقم و من شاه را گم کردم. آقا تو را گم کردم، مولا تو را گم کردم. بنوشتم این نامه چنین با خون دل ای محجبین، اما ببین بخت مرا نامه رسان گم کردم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانوم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو در همین سرچراغی برنامه قرار گرفتن در دهه نخست ماه محرم رو عرض تسلیت دارم و امیدوارم که سوگواری های شما سروران عالی مقام به ویژه در این ایام بیش از پیش مورد توجه حضرت حق تعالی و سید سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قرار بگیره و امید دیگر آن که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم، ملت شریف ایران و به واسطه وسعت قلب شما نازن ایرانیان، مردم جهان رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محوری و چه مهمانانی در خدمت شما سروران عزیز هستم، دو نکته رو عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای رابطه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارند. همچنین در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. همچنین اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون چون گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما حاصل شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن عرض بکنم که کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو در قالب مباحث گفتگو محور در سایه همنشینی با مهمانان و کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما مطرح میکنیم و در طی سپری کردن روزهای دهه نخست ماه محرم ویژه برنامه‌های گفتگوی فرهنگی آینه‌گردانی میکنه تبلور و تجلی شور و شعور حسینی رو در حوزه فرهنگ و هنر کشورمون. اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه شاخصه‌های عزاداری از منظر مقام معظم رهبری، از شعر تا مداحی است و از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب محسن غلام حسینی، مداح و شاعر آینی، و همچنین سرکار خانم تارا شهنام، شاعر، منتقد ادبی، مدرس و همچنین با سابقه مدیریت انجمنهای مختلف ادبی و آینی. سرکار خانم شهنام، وقت شما به خیر باشه. ایام رو تسلیت عرض میکنم. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستانی که صدای من رو میشنون. با نام خدا و با یاد خدا شروع میکنم. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. تسلیت میگم این ایام رو به همه دوستداران امام حسین و کسانی که صدای ما رو از رادیو گفتگو گوش میکنن.
یک جهان سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب غلام حسینی بزرگوار پذیرا باشید. ایام رو تسلیت عرض میکنم. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترم که این وقت رو بنده حقیر دادن، امیدوارم در کنار شما و دیگر کارشناس مهمان محترم بتونیم کمکی شایان داشته باشیم در راستای عزاداری حقیقی و تحقیقی در واقع و راستی آزمایی که باید بشه و صورت بگیره و نسبت به اون حساس بشیم، هم ما که شاعر هستیم و هم دوستانی که مداح هستن.
بسیار عالی. قطعا زورق امیدواری که با محوریت تیتر برنامه در این بحر و نهر با سکانداری شما عزیزان حرکتون رو آغاز کردیم، با درایت شما سروران عالی مقام قطعا به ساحلی از امن و آرامش میرسه. من برای رسم ادب جناب غلام حسینی از شما کسب اجازه میکنم بحث رو با سرکار خانم شهنام آغاز بکنید، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. پیش از آن که به شکل مشخص به برخی از تذکارهای مقام معظم رهبری درباره شاخصهای عزاداری و حوزه گسترده شعر تا مداحی ورود بکنیم، سرکار خانم شهنام برای آغازین کلام و فتح باب گفتار شما نقب و نظری داشته باشیم. این حوزه گسترده یعنی حوزه شعر آینی تا روایتهایی که و قطعاتی که در مداحی‌های کشورمون استفاده میشه و شاخصهایی که با محوریت عزاداری خاصه سوگواری و تعزیت امام سوم شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام رو نمایندگی میکنه. اگر بخوای نگاه تاریخی داشته باشید یا نه نگاهی معاصر، قطعا اختیار در حوزه گفتار از آن شما، اما به اعتقاد شما مهمتری شاخصه های عزاداری در این حوزه بر چه محور یا محورهای استوار؟
من با استفاده از کلمات رهبری که گوش دادم و از ایشون ولایت مداری رو یاد گرفتم در این حوزه که به چه صورت باید قیام عاشورا رو نگاه بکنیم، نه اینکه فقط برای عزاداری خاص باشه، چون ایشون این اعتقاد رو دارن که رسالت عاشورا رسالتیه که باید از اولین روزش گفته بشه، به صورت راستی باشه و یه عزاداری واقعی و این قیام در زمینه محرم حتما اشاره بشه.
بله.
و در آخرین سخنانشون یادم هست که به صورت خیلی کامل فرمودن که اگر نهضت حسینی جان بگیره، شهادت حسینی جان بگیره، این اسلام باقی میمونه و من هم بر این عقیده هستم و اگر قرار بشه روزی شعر آیینی دارم مینویسم، حتما بدون بدعت، بدون نوآوری و همون کارهایی رو که امام حسین در روز عاشورا انجام دادن، بلاهایی که سرشون آمد و سخنرانی هایی که خواهرشون حضرت زینب انجام دادن، اون رو می نویسم بدون اینکه بخوام یک کلامی اضافه بشه. و اگر این رو باز هم بنا به سخنان رهبری انجام بدم، طوری میگم که بگم روز عاشورا فقط روز شهادت نبود، روز همبستگی و ایثار بودش، روز توحید بود، همه چیز در عاشورا اتفاق افتاد.
بله.
حسین ابن علی خون خودش رو واسه اسلام ناب محمدی نثار کرد، در راه خدا داد، وگرنه میتونست اصلا نره، میتونست حجش رو نصف کاره نیمه کاره رها نکنه.
درسته.
بعد یه جای دیگه رهبری به نظر من گفتن که عاشورا یه مانور تاریخی سیاسیه و ما این تاریخ رو نمیتونیم از دست بدیم. اگر این تاریخ رو از دست دادیم، مطمئن باشی تاریخ ایرانی اسلامی رو از دست دادیم. درسته من ایرانی هستم، اما اسلام رو هم به عنوان دین مبین خودم قبول دارم و باید عاشورا رو قبول داشته باشم. ملت ما زنده نگه داشته این عاشورا رو که منشأ حرکت در راه انقلاب اسلامی باشه. پرورش یافتگان انقلاب اسلامی ما پیروزی خون بر شمشیر رو از آموزگار بزرگ خودشون امام حسین یاد گرفتن. الان هم این قیام به توسط حضرت رهبری داره اداره میشه و اگر این توجیه و این توضیح نباشه و بدونیم که پایه اصلی انقلاب اسلامی ایران بر نهضت امام حسین قرار گرفته شده باشه، پس هیچ تفکر انقلابی رو ما نداریم و این باید مستند بر حادثه عاشورا باشه.
بله.
که سراسر جهان رو بگیره و ام المؤمنین ایران بشه. من نظرم این هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب جناب غلام حسینی بزرگوار، علاوه بر اینکه چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات سرکار خانم شهنام اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اما به انضمام پرسشی که مطرح کردم میخوام شما رو کمی در دایره تمرکزتون بر مبحث امشب با بایدها و نبایدها خطاب قرار بدم، خاصه در حوزه مداحی. باز شما هم این اختیار رو دارید در آغاز این کلام به شکل مستقیم به دیدگاه رهبری که بخش مهم و اصلی گفتگوی امشب ماست، یا در نگاه عموم در حقیقت به بایدها و نبایدها ارجاع بکنید و اینو فتح باب برای ورود به نگاه تخصصی قرار بدید. امر بفرمایید، در خدمت شما.
بله، خدمت رو عرض کنم که وقتی جایگاهی رو به مدّاح اختصاص میدن که لحظاتی ساعاتی در خدمت مستمع باشه، یه پیش زمینه لازم داره.
درسته.
یک اطلاعاتی باید داشته باشه از قبل، یا مدّاح یا شاعر ممدوحی رو که میخواد مدح بکنه و میخواد وصف بکنه باید بشناسه از قبل، یعنی در واقع با یک شناخت کامل بیاد. خدمت رو عرض کنم طوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، در رتب شعر به خصوص، مثلا شعر آینی و شعر مرثیه که بیشتر موج داره در ایام محرم، شعر باید قوی، محکم، خوش مضمون و قانع کننده باشه. این میطلبه که اگر مداحی میخواد شعر رو بخونه باید از کسایی تبعیت کنه که پیشکسوت این وادی هستن.
بله.
و پیشینه بسیار قوی دارن، سابقه قوی دارن، مکتوباتی دارن، استاد دیده هستن. مدایی که استاد دیده باشه قطعا شعرش قویه، قطعا نوحش قویه، مزامین رو که دنبال میکنه قویه. دوست. و اگر قرار مرثیه بگه، نه اینکه شعر مرثیه بخونه، اگر قرار یک تکه تاریخی از کربلا رو بگه که اون وادی حزن اهل بیت علیهم السلام، روز حزن امام حسین علیه السلام، این رو باید بتونه ماهرانه و هنرمندانه به گوش مخاطب برسونه.
بله.
به طوری که اگر قرار حق مطلب ادا بشه اونجا این اتفاق بیفته. پس این برمیگرده به این هستش که باید زحمت کشیده بشه تو این وادی. بنده حقیر، دوستان دیگه بنده که میشناسمش تو این وادی، قبل از هر جلسه ای نسبت به اون مطلبی که میخوام بگن مطالعه میکنن.
بله.
من خودم شاید یکی دوتا مقتل معتبر یا مقاتل دیگر رو تحقیق نگاه میکنم، اون چرا که نزدیک به واقعیت هست. چون ما خیلی مقتل داریم، میبینیم که مثلا واقعیت یک برهز شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو همه به یک شکل آوردن.
بله.
کسی خارج از این و محیر العقول بیان نکرده. خب این نقطه اشتراکی میشه برای اینکه من نگاه اون مقاتل رو و جنبندی رو همه رو داشته باشم و بیام اینو ماهرانه یا با شعر یا با حرف درست و جای درست مجلس اون رو اجرا بکنم.
درست.
ما مکلف به این نیستیم که حتما مردم رو بگریونیم، ما مکلف به این هستیم که درست انجام وظیفه بکنیم. اگر شاعر و مداحی طبق وظیفه‌ای که در بیانات رهبر معظم انقلاب هست قدم زد، حرکت کرد، قطعا نتیجهش رو توی جلسه خواهد دید.
کاملا.
من اگر کسی گریه نکرد پای روزم نباید ناراحت بشم، ولی اگر یک حرفی زدم در مورد امر به معروف و نهی از منکری که آقای امام حسین فرمودن، من خارج نمیشم از وطنم و قیام نمیکنم مگر برای این دو امر، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی حکومت اون زمان لازم بود بهش امر به نهی از منکر بشه و امر به معروف بشه و سید الشهدا خودشون قیام کردن، قائم به فرد، حتی گفتن اگر کسی هم نمونه برای من تو این قیام، من یک تنه این کار رو انجام میدم. پس ما وقتی میبینیم که این دیدگاه آقا سید الشهدا علیه السلامه، پی میبریم که بیان کردن تاریخ کربلا شوخی نیست. یعنی با شعر ضعیف، با حرف ضعیف نمیشه این کار کرد. بین مستمعینی که در جلسات حضور پیدا میکنن کسانی هستن که سر تو کتاب دارن، مطالعه دارن، حالا چه مطالعه دینی چه مطالعات دیگه، آدم های تحصیل کرده این هستن، براشون سوال میشه، مطالبه گرن.
دقیقا.
بارها شده که بعد از جلسه مثلا در رابطه به این مطلبی اومدن از من سوال کردن، آقا این حرفی که شما زدی به نظرت چجوریه، ما رو قانع کن. اگر من خودم تونستم جواب بدم فل مجلس جواب دادم، اگر نه از استادم پرسیدم یا خودم رفتم مطالعه کردم. این مجلس به درد میخوره که اگر کسی مطالبه کرد از این حرفی زد بتونی جوابش بدی، نه اینکه حالا من بیام بخونم و یه دم گریه بکنن و یه دم سینه بزنن و یه شامی هم بدن و خب خدافظ شما خدافظ شما. ولی اون چرا که منظور نظر سید و شهدا و جمع یاران سید و شهدا بود اتفاق نیفته، به قول مرحوم استادم آقای آهی میگفتش که میگو اگر این شعره رو نخونی فردای قیامت شاید امام حسین نگه چرا نخوندی با این حرف اگر، ولی اگر زدی باید مصداق داشته باشه، باید ادله داشته باشه، باید سند داشته باشه. اون موقع است که نگهت میدانن، ازت میپرسن آقا این حرفی که شما زدی برای چی زدی. ولی وقتی بله، استاد دیده بله، باشی مطالعه کرده باشی، سینات هم سپر میکنه، میگه آقا این در فلان کتاب پای درس فلان استاد من شنیدم و یاد گرفتم و به منصه ظهور رسوند.
بسیار عالی، سپاسگزارم از فتح باب هر دو مهمان عالی مقام. یک جهان سپاسگزارم و این رو در حقیقت مدخلی برای ورود گرم به نگاه تخصصی برنامه قرار میدم. مواردی رو یادداشت کردم از چه تذکارهایی که له چه علیه جریان برخی از جریانات انحرافی که در حوزه شعر و متن آیینی خاصه با محوریت حماسه کربلا و واقعه عاشورا از زبان مقام معظم رهبری بازگو شده، حالا چه در قالب سخنرانی‌هاش چه مقاله ها و کتاب های مکتوبی که در حقیقت به قلم ایشون چه گردآوری شده چه خودشون منت گذاشتن و قلمی کردن. البته خب برخی از این موارد هم در فرمایش شما جناب غلام حسینی بزرگوار هم در فرمایشات سرکار خانم شهنام بوده، اما مهمترینش مسئله پژوهش و جایگاه پژوهش هست. تأکیدی که در حوزه مطالعه و استاد دیدن هر دو سرور عالی مقام بهش ارجاع دادن و بارها و بارها حضرت آقا هم بهش تأکید داشتن. تا چه حد در این عرصه و حوزه اگر بخوایم حتی مثلا 14 انقلاب رو سرکار خانم شهنام مورد رصد قرار دیم، شاعران آینی ما خودشون رو مکلف دانستند که استاد دیده باشند و با عقبه پژوهشی و مطالعاتی وارد بشن، و تا چه حد گاه نه از سر عمد، شاید از سر همون عشق، ارادت، اون جوششی که قلیان روحی که نسبت به شأن بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام داشتن، گاه درگیر احساسات شدن و ممکن است که مواردی رو مطرح کرده روشن که خب نه سندیت تاریخی داشته و نه میتوانسته واژه درستی رو جناب غلام حسینی به کار بردن. انقدر محیر العقوله که کمتر میشه باور کرد که توسط یک فرد، حالا اون فرد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، حضرت علی اکبر هستش، امام حسین هستش، حر هست یا دیگر یاران امام. در
ببینید من استادانی رو میشناسم که وقتی خودم میرم پای مداحی خیلی از این بند خداها، آقای میثم مطیعی رو همه میشناسم.
بله.
وقتی هم حرفی رو میزنه بدون سند به هیچ عنوان حرف نمیزنه. ایشون هم درس خونده هستن، استاد دانشگاه هستن، و اینکه اگر یه روزه خونی رو دارن هیچ احتیاجی نمیبینن کسی گریه بکنه، حرفی رو میزنن که سند داشته باشه. و بارها شده که اومدن توی برنامه من ازشون پرسیدم، یا دکتر محمد عظیمی از استادان دانشگاه علمی کاربردی هستن.
بله.
استادی هستش که من خودم چیزهای آینی، شعرهای آینی رو ازشون میپرسم قشنگ با سند. حتی بارها شده به من میگه که بیا برو کتاب مقتل فلان رو بخون، چون شعری که نوشتی درسته، هیچ ایرادی نداره. و من نوعی شاعر، چون میخوام خب جوانها بفهمن، خیلی از کلماتی که از مقتل‌های قدیم مونده وقتی به کار میبریم توی شعرهای امروزی، کسی از جوانها یا نوجوانهای ما نمیفهمه و درکش براشون خیلی سخته.
بله.
من میام برش میگردونم به زبون امروزی، نه اینکه دروغ بخوام بگم یا بدعت یا یه نوآوری جدید بیارم. ببینید میگن که مثلا چجوری امام حسین روز عاشورا نماز خون زیر تیره که از طرف دشمن داشت میمد روی سرش. من باید این رو به این جوان ثابت بکنم توی شعرم، توی غزلم، توی حتی نوشته هام، که کسانی بودن که اومدن مثل حسین فهمیده وقتی رفت زیر تانک اونجوری پیروز شدن. پس این کسانی بودن که اومدن وایسادن جونشون رو سپر کردن، تیرها بهشون خورد، اما پای نماز رو نذاشتن از بین بره امام.
بله،
حسین.
بله.
و رهبری ما اصول اولیه رو بر همین پایه میذارن که جوانان کشور ما اگر عاشورایی هست، اگر ایرانی هست، اگر انقلاب اسلامی شد، بر این پایه شد. این رو حتما توی شعرام لحاظ میکنم. استاد دیدن رو هم واقعا بر خودمون همه ما شاعرها واجب میدونیم. مثلا میتونم اسم ببرم یکی از استادانی که میان اتفاقا پیش خود رهبری، استاد قزوه.
بله.
حالا بدون اینکه اغراق باشه، ببینید شاید مداح نیست، اصلا صدای خوبی هم نداشته باشه برای خوندن، اما همون در حین شعری که میگه ناخودآگاه اشک طرف جاری میشه، اون درسته. نه اینکه من انقدر کلمات حزن‌انگیز بگم، انقدر طرف رو ذلیل بکنم، خار بکنم که گریه بگیرم.
بله.
من اصلا به قول استاد عزیزم که در کنارمون هستن قبول ندارم.
متوجه.
برای چه؟ متوجه. امام حسین خیلی هم با ایثار با رشادت به شهادت رسید، اصلا عجزی در کار نبود، خودش خواست، وگرنه خداوند میتونست هزاران فرشته برای ایشون نازل بکنه و این جنگ رو پیروز بشن. این پیروزی رو در شهادت خودشون دیدن.
دور.
این دین رو که باقی بمونه در شهادت خودشون دیدن. حضرت ابو فاضل چندین نفر رو بکشتن دادن، آخر سر حتی حاضر بودن مشک رو با دندان بیارن برای بچه ها. چرا مثلا من نوعی باید بیام بگم که اینها از نوع عجز؟ نه، اینا همه از روی رشادت هایی بوده که این قوم داشتن. 72 نفر کجا؟ یک لشکر بسیار بزرگ کجا؟ اگر ما یاد بگیریم که حتی با تعداد کم، با انگشت شمار میتونیم حرفهایی رو بزنیم که همه قبول کنن، حتی
حامله.
اون بچه 5 ساله هم بفهمه و اون پیرزن 90 ساله هم بفهمه، اون درسته. حتی خود رهبری هم فرمودن طوری این محرم رو احیاش بکنید، زنده نگهش دارید که دین اسلام باقی بمونه و نه هیچ عجز و لابهی.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب من از هر دو سرور عالی مقام کسب اجازه میکنم رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
بارها عرض کردیم و این یک حقیقتی است که گاهی یک اجرای شما که یک قصیده را یا یک غزل را که حامل معارف است در یک مجلسی میخوانید، از ساعتها سخن گفتن فصیح و بلیغ یک گوینده تأثیرش بیشتر و عمیق‌تر میشه. این فرصت دیگه، از این فرصت باید استفاده کرد.
شما گمان نکنید که اگر این مجالس اذانه بود و اگر این دستجات سینه‌زنی و نوحه‌سرایی نبود، 15 خرداد پیش می‌آمد.
ای امام شهیدان خمینی، ای علمدار راه حسینی، یا حسینت گرفته جهان را، شعله زد کاخ مستکبران را. ای امام شهیدان.
این منبرها یکی از اون وسایل منحصر به فرده، این مجالس روضه‌خوانی همینجور، این حیات مذهبی همینجور. اگر محتوا و مضمون منبرهای ما، مدعیهای ما، هیئتهای ما، نوخانیهای ما محتوا و مضمون شایستهی باشه، هیچ وسیلهی نمیتوانه با اونها مواجهه و مقابله بکنه، یعنی کاملا منحصر به فرده. ببینید فرصت این هاست، این فرصت رو نباید ضایع کرد، این امکان رو نباید از دست داد.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب که ادامه ایست بر سلسله ویژه برنامه های دهه نخست ماه محرم با محوریت آینه‌گردانی شور و شعور حماسه حسینی و تبلور و تجلی اون در حوزه فرهنگ و هنر، شاخصهای عزاداری از منظر مقام معظم رهبری رو در حوزه گسترده شعر تا مداحی به بحث گذاشتیم و از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای محسن غلام حسینی از شاعران آینی و مداحان خوشنام کشورمون و سرکار خانم تارا شهنام، شاعر، مدرس، منتقد ادبی و همچنین از عزیزانی که سابقه مدیریت انجمن‌های مختلف و متعدد ادبی و آینی رو داشتن. فصل دوم گفتگو رو جناب غلام حسینی با شما آغاز می‌کنم و خدمت شما عرض می‌کنم که مسئله‌ای رو می‌خوام مطرح کنم که شاید بیشتر از اون که شاید رویکرد یا استناد مکتوب یا رسانه‌ای یا علمی داشته باشه، برآمده از نگرشی است که عموم مردم حداقل به جریان شعر و شاعری داره. فکر نمی‌کنم شما این مسئله رو زیر سوال ببرید که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم کار شاعر و اون قلیان چشمه جوشانش برای سرودن شعر کاملا ریشه در احساس داره. در این مسئله با هم دیگه هم عرض هستیم. بسیار عالی.
احساس پشتشه.
پس با این روی کرد، یعنی مقوله احساس، گاه ممکن است که شاعر چنان اگر نگوییم مرعوب ولی درگیر این جریان احساس بشه که احساس بکنه خب میتواند از تخیل خودش وام بگیره و خدای نکرده قلب بکنه اتفاقی که افتاده رو. شما در فرمایش پیشینتون به استاد دیدن و مطالعه ارجاع و اشاره و استناد داشتید که مقام معظم رهبری هم برش تاکید داشتن. بله، در این مسئله تردیدی وجود نداره، ولی هنوز هم چه 14 تاریخ پرشکوه انقلاب شکوهمند اسلامی رو چه پیش از اون رو مورد رصد قرار بدیم، با مجالسی، با هیئاتی، با اشعاری، حتی مکتوب شده مواجه هستیم که این قلب رو در حقیقت با خودش به وجود آورده و گاه حتی چنان تاثیرگذاری داشته که تبدیل به یک پرسش شده، نوجوانی، جوانی یا فرد بزرگسالی اون رو مطرح کرده و مورد عتاب و خطاب اون خطیب، اون مبلغ مذهبی، آن مداح و آن شاعر قرار گرفته. به نظر شما برای جلوگیری از این آسیب بجز دو مؤلفه‌ای که نام بردید، چه سنگ محک دیگری رو میتوانیم به میان بیاوریم که کمتر شاهد چنین دست از اتفاقاتی که هیچ عمدی هم پشتش نیست؟ چون به هر حال ما داریم درباره دو چشمه‌ای، یعنی احساس و تخیلی صحبت میکنیم که چه بخوایم و چه نخواهیم حد و مرزی براش وجود نداره.
عرضم این استش که شاعر و مداح قطعا باید دستشون تو دست یک عالم باشه. ببینید، غور کردن در تاریخ کربلا یک مهارت میخواد. زوایای پنهانی داره کربلا که اگر اونها رو برای شکافانه بگن علمایی که واردن به مقاتل، به تاریخ کربلا، حالا مقتل نمیگیم، بله، اصلا مقتل شاید کلمه خوب و مناسبی نباشه بر بحث ما.
حالا جسارتا تو برخی از مقاتل هم شبهاتی وجود داره.
بله قطعا، بله. بله. باید پرسشگر باشه مداح و شاعر. من خودم به عنوان یک عضو واقعا کوچک، یک قطره ناچیز از دریای بیکران ذکر و ذاکری و مداح و شاعری، به بعضی وقت واقعا در میمونم، زنگ میزنم به دوستانی که میدونم اهل مطالعه هستن و بیشتر از من میدونم. من شاید کتاب مقتل رو هم باز بکنم ولی اونو که میخوام مراد نظرم هست پیدا نکنم، ولی زنگ میزنم به فاصله خیلی کوتاه جوابمو میگیرن. این در تو مداح بیشتر وارده که مداح باید بیشتر دستش در دست یک عالمی باشه. به قول استاد انسان خدا حفظشون کنه، بله خدمت ایشون بودم، ایشون به من گفتن که شاعر و مداح باید پای منبر بنشینه بشنوه، نه این که من موقعی که وقت خوندنمه طوری تنظیم میکنم که برم تو اون جلسه میکروفون رو بلا فاصله دست بگیرم. جسارت نموشه به دوستان ذاکر و اونایی که
متراجع فرم خدمتشون. بله بله بله.
خب یه مواقعی من خودم پای منبر نشستم، آقا فرمایشی داشتن، یک مضمون در ذهن من متبادر شده، سریع این مضمون رو من یک بیت یک مصرع نوشتم، بعد رفتم روش کار کرد.
درسته.
خب اینها همین عرض میکنم که شما فرمودین جاهایی باید جلوگیری بشه از این تقریبا آشفتگی و پراکندگی. من یادم دهه 70، دهه تقریبا تا دهه اول اواسط 80 انقدر من شاعر آینه نداشتیم.
موافقم.
ببینید، من خود من که یه نوجوان شاید مثلا 20 و چند ساله بودم، کلی کتاب ورق می‌زدم تا شعری، حالا کلی کتاب که میگم همش مثلا شعری شاید 5 نفر شاعر انگوش شمار اون زمان بود.
بله.
یکیش آقای سازگار، یکیش جناب آقای انسانی. ولی الان شما نگاه میکنید توی وادی دنیای مجازی هر کسی یک قریحه این سرودن داره ورود کرده.